بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر روح مطهر امام روح الله خمینی که کالبد مرده تاریخ را به روح قدسی خود زنده کرد، و سلام و درود بر امام سید علی خامنه ای که بزرگ احیاگر دین در جهان معاصر است و امام ما ایرانیان برای بازگشت دین و معنویت به جهان قدسی زدائی شده مولود قلب مدرن، و سلام و درود بر روان پاک شهید شریف مصطفی احمدی روشن که علم فارغ از ارزش دانشگاهی را به معبد انقلاب اسلامی برد تا باز هم در آستانه دهه چهارم نشان دهد که راه‌های نوع انقلاب ما جز با خون گشوده نمی‌شود. عنوان مطلبی که می‌خواهم خدمتتان عرض کنم، بنیاد نخبگان و رابطه علم نخبگی و جهان تک قطبی است. مطلبی در نقد عملکرد 6 ساله بنیاد نخبگان که از همان اوان تأسیس در دلم جوشیده و فکر میکنم حرف دل خیلی از دلسوزان بنیاد باشد. بنده به واسطه حضور در مدارس سمپاد تبریز و سپس تهران آشنایی دیرینه‌ای دارم با تیپی به نام استعداد درخشان که از سال 85 با تأسیس بنیاد عنوان جدید نخبه را به خود گرفتند. نخبگی در اساسنامه بنیاد نخبگان و آیین‌نامه احراز نخبگی چنین تعریف شده است: نخبه به فرد برجسته و کارآمدی اطلاق می شود که اثرگذاری وی در تولید و گسترش علم، هنر و فناوری و فرهنگسازی و مدیریت کشور محسوس باشد و هوش و خلاقیت، کارآفرینی و نبوغ وی موجب سرعت بخشیدن به رشد و توسعه علمی و اطلاع جامعه انسانی کشور گردد. حال پرسش اساسی من این است که آیا بنیاد نخبگان در پرورش آن نخبه‌ای که در اساسنامه‌اش آمده است و در یک کلام فرموده شما کسی است که باید مدیریت تحولات کشور در دست او باشد موفق بوده است؟ برای پاسخ به این سوال می‌خواهم یک سیخ‌بندی دوگانه از مفهوم نخبگی در زمانه خودمان ارائه دهم که ترجیح می‌دهم آن را در نسبت با علم که نقطه محوری نخبگی است تعریف کنم. حقیقت تصور می‌کنم در دورانی که ما در آن زندگی می‌کنیم، یعنی مشخصاً دوره تلاش ما برای رهایی از سلطه فرهنگی و سیاسی غرب، دو نوع علم و به تبع آن دو نوع نخبه وجود دارد: علم جهانی و نخبه جهانی، و در مقابل آن علم بومی و نخبه بومی. طرفداران علم جهانی دانشمند و نخبه را کسی می‌دانند که بیشتری مشارکت و همدلی را با پرورش یافتن نهال جهانی علم داشته باشد که در مجلات جهانی آیسای تجلی می‌یابد. از نظر آنها هیچ فرقی نمی‌کند که کسی را در جمهوری اسلامی و سالها پس از انقلاب اسلامی نخبه بنامیم، که همین آدم در هند، ترکیه یا انگلیس هم دانشمند و نخبه تلقی می‌شود. معیار نخبگی از نظر این عده جشنواره‌ها، المپیادها و کنفرانس‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی است و هر کس وروبیای بیشتری با آنها داشته باشد نخبه‌تر است. در مقابل کسانی هستند که دانش مورد نیاز هر سرزمین را دانشی می‌دانند که باید به مسائل خاص آن سرزمین که برآمده از نیازهای مادی، ملی و وضعیت خاص آن ملت است پاسخ دهد، و از همه مهمتر دانشی که خادم ارزش‌ها، ایدئولوژی‌ها و آرمان‌های آن ملت باشد. نخبه این علم نخبه وطنی است، نخبه بومی که هر جایی نیست و درد کشور را خوب می‌داند و دانشش پاسخ دهنده دردهای صنعتی، اقتصادی و از همه مهم‌تر فرهنگی آن ملت است. در ریشه‌یابی این موضوع که چرا ما به تمایز این دو نوع علم و دو نوع نخبگی وقوف نیافته‌ایم و عملاً علم بومی را پیش پای علم جهانی قربانی کرده‌ایم و هر جا گفته‌ایم علم جهانی را مراد کرده‌ایم، به دو ریشه علم شناختی و سیاسی برمی‌خوریم. ریشه علم شناختی یا فلسفه علمی ماجرا به اینجا برمیگردد که ما میان رشته‌های مهندسی از یک سو و دو حوزه علوم پایه و علوم پزشکی تفاوتی قائل نشده‌ایم. در واقع چنانچه از منظر مسئله و غایت که دو مدخل اساسی در تحلیل فلسفی علوم و به ویژه علوم کاربردی هستند، به این سه حوزه نگاه کنیم، در میابیم که علوم مهندسی برخلاف علوم پایه و پزشکی کاملا بومی و غیر جهانی هستند. علوم پایه در تمام جوامع مسائل مشخصی را با هدف شناخت طبیعت واحد دنبال می‌کنند، و مسئله علوم پزشکی دردهای جسمانی انسان و غایت آن سلامت است که در تمام طول تاریخ و جوامع مشترک است. اما در علوم مهندسی برخلاف این دو، نیازها و اولویت‌های صنعتی در هر کشوری بسته به تاریخ و شرایط خاص آن سرزمین و برنامه آنها برای توسعه متفاوت خواهد بود. اگر دانش تکنولوژیک در کشوری چون آمریکا با فرهنگ و تاریخ خاصش بر امور نظامی یا صنایع سرگرمی متمرکز است، در ژاپن حول محور صنایع رسانه‌ای رشد می‌کند. متاسفانه باید بگوییم که نه تنها بنیاد نخبگان، بلکه فراتر از آن بخش عمده از اساتید، مسئولین و سیاستگزاران حوزه علم در کشور با عینک علوم محضی چون ریاضی و فیزیک به علوم فنی و مهندسی می‌نگرند و منکر ابعاد بومی آن می‌گردند. مشکل وقتی حادتر می‌گردد که مشاهده می‌شود که علوم انسانی که ضرورت بومی بودن آن و فراتر از آن دینی شدن آن هم از حیث مسائل، هم از حیث غایت و هم از حیث مبانی بسیار جدی‌تر است، هم با همان عینک جهانی علوم محض نگریسته می شوند. بی توجهی بنیاد به این تفاوت‌های ماهوی علوم به حدی است که علارغم محجوریت علوم انسانی در بنیاد نخبگان، عاجزانه استدعای عدم ورود بنیاد به حوزه علوم انسانی را دارد. اما ریشه سیاسی معضل استقرار علم جهانی به جای علم بومی به نظام تک قطبی جهان برمی‌گردد. امریکا به عنوان رأس نظام تک قطبی جهانی کاری کرده که علم بومی و دانش فنی مورد نیازش به عنوان علم جهانی به چشم بیاید. علمی با ظاهری خونسا و پوششی آراسته به لفظ مقدس علم، اما در واقع هدایت شده توسط نیازهای روز اقتصادی و به ویژه نظامی آمریکا. نتیجهش می شود استعمار علمی کشورها و استخدام بیجیره و مواجب مغزهای دنیا بدون اینکه لازم باشد حتی ساکن آمریکا باشند. آیا امروز که موعد فروپاشی نظام عادلانه تک قطبی سر رسیده و نوید دوران جدیدی به گوش می رسد، لازم نیست که علیه نظام علمی تک قطبی نیز بشوریم و جریان علم را که به سوی صنایع آمریکایی است واقعا در کشور خود جاری کنیم؟ حال با توجه به تمایز علم جهانی و علم بومی، بد نیست که برخی مؤلفه های نخبه جهانی و نخبه بومی که البته مؤلفه های نه مطلق که مشخصه های نوعی هستند اشاره شود. نخبه جهانی به کار کلاس و درس می آید، نه صنعت و مشکلات کشور، چون تنها کارش نوشتن مقاله های عمدتاً بیفایده است، البته بیفایده برای ما نه صاحبان مجلات ISI. همیشه طلبکار ملت است نه بدهکار آنها. برای اینکه از کشور نرود پول و احترام بیشتر میطلبد. محافظه‌کار است و نسبت به وضعیت پیرامونیش منفعل تا بتواند کار پژوهشی روتینش را در فضای آرام پشت درهای بسته انجام دهد. در مقابل نخبه بومی از همان اول کار از چند متر عقب‌تر از نخبه جهانی کارش را شروع می‌کند، چون نمی‌تواند مانند او دائما به پژوهش‌های مد روز سرگرم باشد. مدام سرش توی مشکلات مملکت میچرخد، تکبودی نیست و هزاران دغدغه سیاسی و فرهنگی و غیره دارد و به خاطر همین به سختی میتواند معدلش را بالا نگه دارد. مسئلهش برای در کشور ماندن و اپلای نکردن نه پول، که فرصت خدمت و حل مسائل کشور است. از همه مهمتر این که نخبه بومی منتظر کسی نمیماند و بی‌پروا به دریای مسائل کشور میزند. با این اوصاف دوستانم بدانم دانشگاه ما انصافا کدام نوع نخبه را تحویل جامعه میدهد و بنیاد نخبگان جمهوری اسلامی از کدام نوعش حمایت میکند. نظامات موجود بنیاد نخبگان برای شناسایی، جذب و حمایت نخبگان بومی طراحی نشده‌اند و حال آنکه اینان در تمام رشته‌ها و به ویژه در هنر و علوم انسانی بیشتر از همه نیازمند حمایتند. از حیث پیامدهای اجتماعی نیز باید گفت که متاسفانه بنیاد با ارائه تسهیلات و انجام تبلیغات فراوان در راستای استقرار هرچه بیشتر جریان نخبگی بین المللی ناکارآمد و به حاشیه رفتن جریان نخبگی بومی کارآمد قدم برداشته و عملا تمامی استعدادهای بالقوه دانش آموزی را به سمت جریان نخبگی جهانی و نه بومی هدایت کرده است. رهبر عزیز، معضل جانشین شدن علم جهانی به جای علم بومی آفت ویرانگری به ارث رسیده از رژیم منحوس پهلوی است که با هزاران تأسف کل درخت علم دانشگاهی ایران ما را دچار کرده است. اصالت علم جهانی و طرد علم بومی به ویژه در معیار ارتقا و گزینش اساتید و وضعیت پایان نامه ها تجلی تام یافته است. در چنین وضعیتی تصور می‌شد که در شرایط آفت زدگی نظام آکادمیک بنیاد قرار است میانبری حداقلی باشد برای نخبگانی که دغدغه و توانایی تحولات بزرگ در عرصه‌های مختلف کشور را دارند اما حامی و پشتیبان و هادی ندارند. با این حال بعد از چند سال مشاهده می‌شود که بنیاد نخبگان هم به شدت بیشتر از قبل دچار همان آفتی شده که از آن گریزان بود. بنیاد نخبگان به زعم حقیر با قرار گرفتن در این ریل غلط فرسنگ‌ها از وظیفه اصلی خود دور شده است، که این مسئله ضرورت تجدید نظر بنیادین در جهتگیری بنیاد را ضروری می‌سازد. علامت سؤال بزرگ این است که چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در همه این سالها نه تنها اقدامی برای از بین بردن این آفت بزرگ انجام نداده، حداقل از سرایت آن به راه‌های میانبری نظیر بنیاد نخبگان جلوگیری نکرده است؟ بسیاری بر این باورند که شورای عالی موجود اراده و ساختار لازم برای پیگیری چنین تحولی را در نظام علمی و دانشگاهی ایران انقلابی ندارد. تشکر می‌کنم.